ساعت 5 عصر به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. یک مهاجم در فرانسه با چاقو به کودکان حمله کرد. سفیر بریتانیا در تهران از عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس طی 20 سال گذشته انتقاد کرد. وزیر خارجه آمریکا بر تعهد این کشور به ادامه مقابله با داعش تاکید کرد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. یک مرد چاقو به دست روز پنجشنبه در شهر انسی در جنوب شرق فرانسه به کودکان پیش دبستانی حمله کرد که در پی آن 4 کودک و 1 بزرگسال زخمی شدند و وضعیت 3 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. رویترز و خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که فرد مهاجم بازداشت شده و خود را پناهنده سوری معرفی کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این حمله را مطلقاً بزدلانه خواند و در توییتی نوشت ملت در شوک است و نیروی امدادی بسیج شده است. خبر این حمله با موجی از خشم در فرانسه روبرو شده و در جلسه پارلمان نیز 1 دقیقه سکوت اعلام شد. سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران در توییتی به فارسی نوشت چرا برای جمهوری اسلامی اینقدر سخت است تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد؟ او با اشاره به اینکه این سال 20 سال است که مطرح است، بخشی از سخنان اخیر مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازنشر کرد و اون را جملاتی نگران کننده خواند. مدیر کل آژانس چند روز پیش اعلام کرد که با وجود برخی پیشرفت‌ها در همکاری با ایران، پیشرفت‌ها مطابق انتظار نبوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر خواندند. با این حال نماینده جمهوری اسلامی در آژانس سیاست‌های اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره تعطیلی برخی اماکن تاریخی به دلیل بی‌حجابی بازدیدکنندگان، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران خواست مدیران این اماکن بیش از حد سختگیری نکنند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، عزت‌الله زرقامی گفته مدیران اماکن تاریخی نباید از خوف و نگرانی درباره برخوردهای قضایی سختگیری‌های بلاوجه درباره حجاب کنند، یا مرکزشان را تعطیل کنند یا خدماتشان را کاهش دهند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
مدیران اماکن تاریخی نباید از خوف و نگرانی درباره برخوردهای قضایی سختگیری‌های بلاوجه درباره حجاب کنند، یا مرکزشان را تعطیل کنند یا خدماتشان را کاهش دهند. این جمله عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. جمله‌ای که حالا دست به دست می‌شود و بسیاری در شبکه‌های اجتماعی هم به آن واکنش نشان دادند. تبلیغات حکومتی و برخوردها و بگیر و ببندها و شیوه‌های تحمیلی و قضایی برای حفظ حجاب از یک سو، صحبت‌های اخیر آقای زرقامی برای سختگیری کمتر درباره حجاب از سوی دیگر، همان ضرب المثل معروف سیاست یک بوم و دو هوا. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره عزل مسئول تکیه معاون الملک کرمانشاه به دلیل وضعیت پوشش بازدیدکنندگان و بازداشت مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس و مدیر آرامگاه حافظ در شیراز به دنبال پخش ویدیویی از خواستگاری یک مرد از زنی بدون حجاب اجباری منتشر شد. گزارش‌هایی از این دست یکی دوتا نیست. نمونه دیگری که بسیار خبرساز شد اوایل اردیبهشت ماه بود که در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شاهزاده ماهان کرمان، یک زن گردشگر به دلیل ایست قلبی درگذشت. همه اینها در حالی که روز 19 اردیبهشت ماه سایت دیدبان ایران بخشنامه‌ای که وزارت میراث فرهنگ و گردشگری صادر کرده بود را فاش کرد. مبنی بر اینکه حضور افراد در اماکن تحت مدیریت پایگاه‌های میراث ملی و جهانی شامل موزه‌ها و اماکن تاریخی به رعایت کامل موازین حجاب اسلامی مشروط است. با این حال عزت‌الله زرقامی وزیر این وزارتخانه پیش از این نیز گفته بود دیدید که چند نوجوان روسری برداشتند و اتفاقی نیفتاد و نظام فرو نریخت. نظام درخت تناوری است که شاخ و برگ و میوه آن تمام دنیا را فرا گرفته است. آقای زرقامی اکنون چندین بار به شیوه‌های متفاوت تأکید کرده که برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمی‌شود. حالا هم که صحبت‌های اخیرش درباره کمی آسان گرفتن درباره حجاب و مخالفتش با پلم شدن مراکز فرهنگی و تاریخی به خاطر حجاب واکنش برانگیز شده. سیاست‌های متفاوت و متضاد در حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب حکومتی که همیشه و کامل حیاتش را با حجاب گره زده اما تازه نیست. اما حالا همزمان با مقاومت مدنی روزانه زنان و دخترانی که دیگر تن به پوشش حجاب اجباری نمی‌دهند، ماجرا فرق کرده. اینها همه نشانه تشدید سردرگمی حکومت است. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
آن چیزی که امروز شاهدش هستیم به نظر من سردرگمی مسئولین جمهوری اسلامی در مواجهه با مقاومت روزمره مردم در برابر تحمیل حجاب اجباری هستش. یعنی جمهوری اسلامی خودش هم نمیدونه که دیگه چه برخوردی سختگیریست، چه برخوردی قانونیست. دلیل هم داره. در طول تمام سالهای گذشته رفتارهای سلیقه‌ای رو دیدیم، یعنی افراد بر اساس سلیقه شخصی خودشون وقتی که حالا مدیر بخشی بودن، مسئول بخشی بودن، رفتار میکردن، نهادهای فراقانونی در موردش تصمیم میگرفتن و هیچ چیزی بر اساس قانون و یک اصول و ضوابط مشخصی نبوده. مسئله حجاب اینقدر از دست خارج شد در جمهوری اسلامی که دیگه نهادهای غیرقانونی و افرادهایی فراتر از قانون می اومدن و در موردش اعمال نظر میکردن و در نتیجه این وضعیتی رو که امروز شاهدش هستیم به وجود آورده که کسی نمیدانه کدام برخوردها سختگیرانه است، کدام برخوردها سهلگیرانه است، کدام برخوردها قانونی است و کدام برخوردها غیرقانونی است. از طرفی یک وجه دیگه هم میتونه داشته باشه که آقای زرقامی در عین حال که خودش دستور برکناری در واقع افراد رو، بسته شدن اماکن رو میده، بیاد و در برابر عموم اینطور اعلام بکنه که سختگیری نکنید، فقط به خاطر اینکه وجهه عمومی خودش رو بخواد کمی سفیدشویی بکنه.
مقام های قضایی و انتظامی در واکنش به مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری از ابتدای امسال برخی مراکز تفریحی و تجاری در نقاط مختلف ایران را پلم کردند، هرچند که بسیاری از حقوقدانان تأکید می کنند که این گونه برخوردها قانونی نیست.
گزارش کیانوش فرید درباره تعطیلی برخی اماکن تاریخی در ایران به دلیل بی‌حجابی بازدید کنندگان را شنیدید. اما همزمان با نگرانی‌های شدید نسبت به پیامدهای تخریب سد در جنوب اوکراین و تأثیر مخرب آن بر وضعیت بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، مسکو و کیف یکدیگر را به انفجار خط لوله انتقال آمونیاک متهم کردند. در واکنش به تحولات اخیر در اوکراین، سخنگوی وزارت خارجه ایران از مخالفت تهران با تخریب زیرساخت و به خطر انداختن جان غیر نظامیان خبر داد. این در حالی است که شب گذشته اوکراین مجدداً هدف حمله پهپادهای انتحاری که ایران برای روسیه تامین می‌کند قرار گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین صبح پنجشنبه با سفر به خرسون از روند خروج غیرنظامیان از مناطق سیل زده بازدید کرد. ولودیمیر زلنسکی در جمع خبرنگاران تخریب سد نواکاخوفکا را تراژدی زیست محیطی خواند که به گفته وی عامل آن تروریست های روس هستند.
پدیروانا ناشا دامبا اکولوژیچنا تراژدیا زروبلنا روکامی روسیسکیخ تروریستیف.
مقامات اوکراینی میگویند تا کنون بیش از 2000 نفر که در پی تخریب سد نواکاخوفکا خانه هایشون را از دست دادند جابجا شدند. مقامات منصوب از سوی روسیه در مناطق اشغال شده در کرانه شرقی رود دنیپرو که ارتفاعش کمتر است اعلام کردند دست کم 5 نفر جان باختند. سخنگوی کرملین پنجشنبه گفت رئیس جمهور روسیه قصد سفر به منطقه سیل زده را ندارد. ولادیمیر پوتین چهارشنبه با گذشت بیش از 40 ساعت پس از تخریب سد نواکاخوفکا به نهادهای مسئول دستور داد عملیات خروج ساکنان منطقه سیل زده را آغاز کنند. او طی تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا کرد اوکراین با تشویق غرب به اقدامات خرابکارانه در خاک روسیه ادامه می‌دهد. سد نوواکاخوفکا در منطقه اشغال شده اوکراین و تحت کنترل نظامیان روس بود. سه‌شنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل اکثر کشورها اهم از متحدان غربی اوکراین روسیه را دست کم به آن دلیل مسئول دانستند که با آغاز جنگ شرایط مصائب بشر دوستانه و زیست محیطی را در مقیاس کم سابقه به وجود آورده. اوکراین به دلیل تخریب سد نوواکاخوفکا علیه روسیه به دیوان بین المللی کیفری شکایت کرد. نیکلای میرونوف، کارشناس نظامی، معتقد است که جنگ روسیه علیه اوکراین مجدداً اوج می‌گیرد.
کرملین هنوز از ابزار متعددی برخوردار است که می‌تواند به اوکراین صدمه جدی وارد کند. پس از تخریب سد نوواکاخوفکا و ایجاد مانع طبیعی در مقابل پیشروی نظامیان اوکراینی در جبهه جنوب، بیشتر نیروهای روس احتمالاً تلاش خواهند کرد در جبهه شرق به حملات خود شدت ببخشند. از سوی دیگر گزارش‌ها از عملکرد موفقیت‌آمیز ارتش اوکراین و آغاز ضد حمله حکایت دارد و تا کنون هر بار ارتش روسیه در موقعیت ضعف قرار گرفته، حملات به غیر نظامیان را افزایش داده. تخریب سد نوواکاخوفکا در ادامه سیاست کرملین برای تضعیف سیستم برق رسانی اوکراین بوده. تخریب این سد و تهدیدهای مکرر در نیروگاه اتمی زاپوریژیا بر وخامت اوضاع می افزاید. حملات با موشک و به ویژه پهپادهای انتحاری ادامه دارد. همه این عوامل گویای این موضوع است که مرحله پرتنش بسیار طولانی پیش رو
دارد. در حالی که تخریب سد نوواکاخوفکا باعث سرازیر شدن حجم عظیمی از آب شده، سکنان آبادی‌های بالای سد با کمبود آب مواجه شدند و نیروگاه اتمی زاپوریژیا که در سیستم خنک کنندهش از آب دریاچه پشت سد استفاده می کرد، با چالش جدید روبرو شده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است هفته آینده از این نیروگاه دیدار کند، چهارشنبه به CNN گفت خطر فوری نیست، اما وضعیت بسیار جدی است.
No reason for immediate panic or to believe that the water cool plant is going to dry up immediately, but it's a serious situation.
همزمان با اتهامات متقابل در رابطه با سد تخریب شده، روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول انفجار در خط لوله آمونیاک دانستند. آمونیاک در غلظت زیاد به عنوان ماده بسیار خطرناک طبقه بندی شده و روسیه اعلام کرد نشت این ماده تلفات جانی بر جای گذاشته. اوکراین میگوید تخریب لوله انتقال آمونیاک به دلیل موشکباران روسیه رخ داد. با توجه به این که راه‌اندازی این خط لوله یکی از مطالبات روسیه برای تمدید توافق قلات با اوکراین است، منشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، مجدداً احتمال مخالفت مسکو با تمدید این توافق را مطرح کرد. پنجشنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به تخریب سد نوواکاخوفکا نسبت به اثرات بشر دوستانه زیست محیطی و اقتصادی آن ابراز نگرانی کرد. او خواستار روشن شدن ابعاد و شناسایی عامل اصلی این فاجعه شد و در ادامه ضمن ادعای مخالفت با جنگ اوکراین، تخریب تأسیسات غیر نظامی و به خطر افتادن جان شهروندان غیر نظامی را محکوم کرد. تکنون نزدیک به 1200 پهپاد مدل شاهد باعث کشتار و خرابی گسترده در اوکراین بوده. شب گذشته حمله این پهپادهای انتحاری به شمال و جنوب اوکراین باعث تخریب چند ساختمان مسکونی، یک مدرسه، انبار غلات و تجهیزات کشاورزی شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا در مورد آخرین تحولات اوکراین رو شنیدیم. و اما یک خبر دیگر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ائتلاف بین المللی ضد داعش به ریاض سفر کرده است، تاکید کرد که ایالات متحده و 86 عضو این ائتلاف جهانی به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایان ادامه خواهند داد. او همچنین درباره رها کردن 10,000 عضو داعش که در مراکز مختلف نگهداری می شوند هشدار داد و گفت آنها می توانند دوباره اسلحه به دست بگیرند و در تلاش برای بازگرداندن به اصطلاح خلافت کشورهای منطقه را مرعوب کنند و تهدید بالقوه برای کشورهای ما باشند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.